162 هم که یادتون نمیره، 162 رو که تماس میگیرید، اما 30,000 10,000 35 یادتون آره، 30,000 10,000 35 یادتون نره، 162 هم یادتون نره، 162 رو از هر جای ایران که دوست داشتید تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان، بگید بدون انقضا رادیو گفتگو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
بله، سال 99 سال جهش تولید هستش و ما هر روز در برنامه بدون انقضا تماس داریم با اساتید فن و دوستان عزیز بزرگوار، مسئولین محترم کشوری، و میخوام ازشون بپرسیم که سال 99 بحث جهش تولید رو چگونه باید اداره کرد. الان این توفیق رو دارم که هم کلام بشم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای مجید انصاری عزیز بزرگوار، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجمع. عرض سلام، ادب، احترام، عیدتون مبارک باشه و ایام بکن.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون خوش، روز طبیعت هم به شما تبریک میگیم.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیز عرض سلام و ادب دارم. سال نو، اعیاد بزرگ شعبانیه رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و برای همگی آرزوی صحت و سلامتی و آرامش دارم و به همت بلند مدافعان سلامت جامعه، پیشتازان عرصه بهداشت و درمان کشور، پزشکان عزیز و پرستاران عزیز، کادر درمانی و همه نیروهای نظامی، انتظامی، دولت، همه ملت که حقیقتاً در این گرفتاری اخیر نمایشی از اتحاد و انسجام و همدلی ملی رو به نمایش گذاشتن، درود میفرستم، سر تعظیم فرود میارم. بعد هم وطنان عزیزی که امروز حقیقتا اوج همدلی و آگاهی اجتماعی خودشون رو به نمایش گذاشتن و شاید برای اولین بار در تاریخ 13 بدر کشور امروز در خانه ماندند و حرمت سلامتی یکدیگر رو پاس داشتن و در واقع به حرمت طبیعت و طبیعت بزرگ که جان انسان هست از خانه بیرون نرفتند، هم درود میفرستم برای همشون. ایام و ساعات خوشی رو آرزو میکنم.
زنده باشید. آقای انصاری، ما یه سوال پرسیم از دوستان عزیز شنونده و همه هم دارن جواب میدن. دوست داشتن که گفتیم که دوست دارید که چه روز 13 بدر کجا باشید و با چه کسی همراه باشید، دوست داشتید و این اتفاق نیفتاد، شما دوست داشتید کجا باشید؟ من حس میزنم دوست داشتید کرمان باشید، ولی خودتون بفرمایید.
واقعش من در سالهای گذشته روز 13 بدر رو یک تیر و دونشان داشتیم، با خانواده و دوستان می رفتیم اطراف مرقد حضرت امام. بله. اونجا فضای بازیست و هم جنگلکاری داره، هم گلکاری هست و هم در طبیعت بودیم و هم بعد هم به زیارت مرقد مطهر امام و شهیدان نائل می شدیم. علی‌القاعده اگر امسال این مشکل نبود هم به رسم سابق این کار رو انجام می دادیم. البته من برنامه‌ای داشتم امسال که در فرصت مناسبی به زیارت قبر سردار بزرگ دلها و دوست 40 ساله خودم شهید حاج قاسم سلیمانی نائل بشم. احتمال داشت که اگر این مشکل پیش نیامده بود به کرمان می رفتم و علاوه بر دید و بازدید اقوام و خویشان و طبیعت زیبای استان کرمان به زیارت سردار دلها می رفتم و روحمو تازه می کردم. حالا از همینجا به روح بلند ایشون و همه شهدای انقلاب، امام شهیدان و به روح شهیدان سلامت سلام و درود میفرستم. براشون در بهشت خداوند آرزوی علو درجه دارم و برای بستگانشون آرزوی صبر و شکیبایی و اجر شایسته الهی رو دارم.
زنده باشین انشالله. بهترین درودها و بهترین سلامها به روح پرفتوه تک تک این بزرگوارانی که سرداران و اسطوره های ایران زمین هستن. باز آقای انصاری، من قرار بودش که آقای جوادی نژاد فرمودن که در ارتباط با جهش تولید با شما هم کلام بشن و اون بحث رو فراموش نخواهم کرد، اما قبل از اون گفتم که از این فرصت استفاده کنم. شما سالهای سال با حضرت امام رحمت الله علیه مأنوس بودید، حضرت امام عیدش رو چگونه میگذروند؟
والا من اخری ما بیشتر در داخل بیت محضر حضرت امام بودن و ایشون روزای تعطیل و عید و اینا خدمت امام بودن. من اطلاعاتم مستقیم مثل ایشون نیست، ولی بر اساس همگفته های ایشون هم اطلاعاتی که داشتیم به هر حال از سراغ مختلف، حضرت امام در محیط منزل به هیچ وجه اون جنبه امامت و شخصیت سیاسی و معنوی اینها مطرح نبود. ایشون یه عضو ساده از اعضای خانه‌شون بودن، پدری بسیار مهربان، همسری بسیار مهربان و توام با نهایت احترام نسبت به همسرشون. نوعا در عید همین مراسم عیدی که مردم ما داشتن، چه عید نوروز چه عیاد دیگه، در کنار فرزندان همسرشون نوه‌ها می آمدن با نهایت احترام و خوشی، و عرض کنم که روابط پدرانه و متواضعانه نسبت به همه داشتن. امام خیلی احترام میذاشتن به سنت های هم ملی هم سنت های به خصوص اسلامی.
بله. آقای انصاری، سال 99 سال جهش تولید نامگذاری شد و میخوام که بحثار حضرت عالی بپرسم که چقدر شرایط واقعا آماده هست برای این جهش تولید و فکر میکنید که این اتفاق بتونه بیفته اگه هممون دست به دست هم دیگه بدیم؟
اونو من باید خدمتتون عرض کنم. اصل نامگذاری به تعیین جهتگیری اقتصاد کشور به سمت جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب یک انتخاب هوشمندانه، یک ضرورت قطعی دوران ما بود و هست از جهات مختلف. ما این موضوع رو اگر قبل از ماجرای کرونا و جهانی شدن این ویروس و این پدیده بررسی می کردیم، یه نوع نگاهی داشتیم و امروز نگاهی متفاوت. اصل این مسئله از این جهت ضروری و مهم هست که ما شرایط اقتصادیمون به جهت کاهش رشد اقتصادی در گذشته و آسیب‌هایی که دشمنان سعی کردن از طریق تحریم‌ها و امثال اینها بر اقتصاد ما وارد بکنند از یک سو، و از سوی دیگر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده کار و اشتغال جوانهای تحصیل کرده. ما راهی جز جهش تولید نداریم، یعنی حرکت عادی جوابگو نیست. هم باید عقب ماندگی ها رو جبران بکنیم و هم پاسخ به تقاضای فزاینده اشتغال و کار رو بدیم. برای این امر الزاماتی وجود داره که بدون توجه به اون الزامات دستیابی به این هدف مشکل و شاید هم غیر ممکن باشه. در درجه اول ما باید زمینه های جهش در عرصه های اقتصاد ملی رو بر اساس مزیت های نسبی موجود یا خلق مزیت های جدید شناسایی بکنیم، مثل شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فعالیت های جدید اقتصادی متکی بر دانش های نو. در درجه اول شناسایی زمینه های امکان جهش. نکته دوم بازاریابی برای فروش به موقع محصولات و خدمات تولیدی است. ما اگر جهش تولید داشته باشیم اما بازار نداشته باشیم، طبعا این کارمون عقیم خواهد موند. نکته سوم تأمین منابع مورد نیاز هست برای این امر، از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی، سرمایه های خارجی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید که مسئله بسیار بسیار مهم است. ما متاسفانه بهره‌وری عوامل تولید از در واقع نیروی کار گرفته تا سایر عوامل تولید در ایران فوق العاده پایینه. ما هدف گذاری چند سال پیش در مجمع تشخیص کرده بودیم و قرار بود که در واقع رشد بهره‌وری برای بهره‌وری عوامل تولید 30% از نیاز سرمایه گذاری ما رو تأمین بکنه، ولی هنوز ما در درجات بسیار پایین هستیم. از 2.5% که پیش بینی شده بود، ما شاید هنوز در همه حد 0.5% و اینها باشه بهره‌وریمون. و لازمه افزایش بهره‌وری اقدامات زیربنایی اساسی، چه در حوزه نرم افزارها و چه در حوزه سخت افزار، آموزش ها و امثال این هاست. بحث دیگه کاهش از اینهای تولید و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات هست، به منظور رقابت پذیر کردن تولیدها در بازارهای داخلی و به خصوص بازارهای بین المللی، چون هر تولیدی طبعا بازار فروش و عرضه ای رو میطلبه و این نمی شود جز این که ما رقابت پذیری کالا و خدمات تولیدیمون رو به گونه افزایش بدیم که بتونیم با محصولات خارجی رقابت بکنیم. و مسئله مهمی که برای تأمین این موضوع مطرح هست، توسعه دیپلماسی اقتصادی است به منظور تعامل با بازارهای جهانی و همون اصلی که رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی فرمودن، درونزا و برون نگر. خب درونزایی یعنی همین جهش تولید، اما برون نگری یعنی پیدا کردن بازار، یعنی ارتباط با بازارهای جهانی به خصوص بازارهای منطقه. این نکات کلی بود، اما من فکر میکنم این پدیده جدید، بحث کرونا و فراگیر شدن این ویروس، مسئله بسیار بسیار مهمی است. همینطوری که هنوز خود این ویروس و ابعادش ناشناخته است، هم به جهت پیشگیری، درمان، ریشه‌کن‌سازی و اصلا ماهیت و هویتش هنوز کامل روشن نیست، آثار اقتصادی این پدیده جهانی هم کاملا مجهوله و فرضیه‌های مختلفی این روزها در مجامع اقتصادی، در مقالات اقتصادی مطرح است. مسئله اقتصاد پسا برجام امروز که موضوع مهم و دغدغه جهانی شده، پیشبینی رکود سنگینی میکنن، بعضا حتی بدتر از بحران اقتصادی سال 2008 که ما شاهد بودیم. در بحران مالی 2008 به شدت بازارهای سهام در جهان کاهش پیدا کرد، سقوط کرد، بازار مسکن به هم خورد، کسب و کارهای کلیدی طور کلی شکست، ثروت مصرف کنندگان و توان خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد. بحران بدهی‌هایی که پیش آمد تقریبا اگه اشتباه نکنم تا سال 2012 به زحمت تونستن با کمک بانک ها و ورود سنگین دولت ها تا حدودی اون بحران رو مهار بکنن، اما عده‌ای معتقد هستن که بحران اقتصادی ناشی از کرونا سنگین‌تر و دارای ابعاد گسترده‌تر از بحران سال 2008 هست. البته یه نکته رو اینجا من شاید نکته مثبت هست باید عرض بکنم، همونطوری که در سال 2008 اقتصاد ایران به دلیل برخی مسائل سیاسی و همین تحریم‌هایی که به نیت دشمنی بر ما تحمیل کرده بودن، آسیب پذیریش کمتر بود نسبت به کشورهای دیگه. الان هم یه فرضیه خوشبینانه وجود داره و آن این که ما بتونیم از فرصتهای جدیدی که در اثر تلاطمات اقتصادی ناشی از کرونا پیش اومده بتونیم از فرصتهای استفاده بکنیم. از جمله اینها در واقع نیازهایی که در برخی از کشورهای جهان، کشورهای منطقه پیش ما خواهد بود و تنوع تولید کالا و خدماتی که در ایران در حوزه‌های مختلف ما میتونیم داشته باشیم و بسترهاشو داریم، چه بسا این امکان وجود داشته باشیم ما بتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. البته باید تهدیدهای این مسئله رو هم به طور جدی همکنون مطالعه بکنیم، یعنی ما نباید دست به دست بذاریم فعلا همه منتظر این بمونیم که مثلا تا کی تمام میشه. همکنون مسئولین بانکی، بازارهای مالی، بنگاه‌های اقتصادی، بخش و خصوصی، تعاونی، مجلس، دولت، قوه قضاییه باید در کنار اهتمام اصلیشون که فعلا سلامت جامعه است، به سلامت توان اقتصادی پسابرجام جامعه و مردم به خصوص افشار مستضعف، صاحبان مشاغل خرد، صاحبان درآمدهای ثابت و اندک و به خصوص کسانی که شغلشون کلن در این ایام از دست دادن و یک بار بدهی سنگینی بر اونها تحمیل شده و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما این روزا دارن هزینه ها رو میدن، هزینه حقوق کارگر و امثال اینا، و چه بسا بعضن نیمه تعطیل باشن یا نتونن کار بکنن. باید یک بسته جبرانی و حمایتی کامل طبقه بندی شده برای هم تولید کننده، هم کارگران، هم اقشار آسیب پذیر پیش بینی بشه.
انشاءالله کمی مسائل یه جوری حل بشه.
خلاصه این قضیه مثل هر پدیده دیگری که در این عالم هست، خداوند به انسان و به ماها عقل و علم و اراده داده، باید با ابزار عقل و علم و اراده و مشورت و خرد جمعی انشاءالله کاری بکنیم که در واقع بتونیم این جهش تولید رو پسا برجام تحقق بدیم و تسلیم آثار منفی کرونا و تحریم های ظالمانه تحمیلی نشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما حضرت الاسلام و المسلمین استاد عزیز بزرگوار، استاد انصاری عزیز و گرانقدر. انشاءالله که معجور باشید، انشاءالله که فرصت دیگری باشه ما بهتر بتونیم محضرتون باشیم، یک برنامه تخصصی باشه و بیشتر بتونیم استفاده کنیم.
من در خدمت شما هستم. بر مسئله جهش تولید مسئله تخصصی است و جا داره که بیشتر بهش پرداخته بشه و راهکارهای عملی پیش پای مردم فعالان اقتصادی انشالله گذاشته بشه.
رادیو گفتگو یکی از مأموریت‌هاش این هستش که هر سال به این بحث شعار سال می‌پردازه. امسال هم انشالله مفصل در خدمت حتالی و دیگر اساتید فنی خواهیم
بود. الحمدلله به طور نسبی علی‌رغم همه مشکلاتی که داشتیم، سیل و زلزله و تحریم‌های سنگین و اینها، در این حال شعار سال که در واقع رشد تولید بود به طور نسبی محقق شد. البته مطلوب نبود ولی به طور نسبی خوب بود. امیدواریم خدا امسال بهتر باشه، کمک کنه انشاءالله امسال بهتر باشه.
شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
قربون شما برم. خدا حافظ شما. اما محضر شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، عرض کنم که داریم کم کم نزدیک میشیم به ایام زیبای نیمه شعبان، به روزهایی که سالهای گذشته همه خیابونهامون رو می‌دیدیم که آذین بندی شده بود و چراغونی شده بود، همه جشن داشتن. امسال هم ان‌شاءالله این اتفاقا خواهد افتاد، در حال یه مقدار محدودتر تو خانواده ها و تو خونه ها. اما به میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشیم و جا داره که تو این روزهای ماه شعبان که روزهای صلوات هست بر محمد و آل محمد، محبت کنید که هممون با هم دیگه همراه باشیم. شما از آن هم صلوات ها و تعداد صلوات هایی که میتونید که داشته باشید رو ارسال کنید، صلوات ها رو به 30,035 از هم اکنون، و انشاءالله برای تأجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه یوسف زهرا حضرت بقیت الله و برای سلامتی ایشون و سلامتی همه مردم این کره خاکی تقدیم کنید صلوات ها رو بر محمد و آل محمد. هر کسی
الان بهترین هدیه به شاید امام صلوات زمان باشه. برای سلامتی و اینکه کسایی که در واقع میخوام پیام بفرستن و بگن چند تا صلوات فرستادن، حتما اسمشون رو بگن.
حتما بنویسن
بگن از کجا هستن و تعداد صلوات رو هم بگن. آره. که بعد ببینیم
چند تا صلوات داشت. آره یه ختم صلواتی میشه که ببینیم امروز فردا چند تا صلوات میتونیم تقدیم کنیم به پیشگاه نورانی مهدی
امروز
فاطمه.
و فردا و پس فردا.
این دو سه روزه رو ببینیم چند تا صلوات دوستان عزیز با هم دیگه همراه میشیم و تو این حال و هوای روزها و شبهای ماه شعبان تقدیم میکنیم به وجود نازنین مهدی فاطمه. انشالله خود حضرت مهدی گوشه چشمی داشته باشند به همه ماها و انشالله شاهد شکست کرونا باشیم، شاهد سلامتی همه ایرانیان و همه مسلمان ها و همه بشریت باشیم تو این روزهای زیبای ماه شعبان.
نیمکت گفتگو.
ساعت 10 دقیقه به 6 بعد از ظهر 13 فروردین روز طبیعت هست و همچنان همراه شما عزیزان هستیم. شما همچنان دارید پیامکاتون رو برای ما میفرستید، یعنی 30,035 همجور فعال هست و پیامک ها و مسابقه های بسیار زیاد که امروز داریم و
میخوانیم حتما
جایزه بدیم، اینا سر جای خودش هست. یکی این هستش که شما عزیزان بنویسید که 13 بعد دوستش کجا باشید، با چه کسی همراه باشید. یه مطلب دیگه هم مسابقه بود که جناب سرنگ سلیمی مطرح کردن که اگر یه نقطه ای چراغ قرمز داشت اما خط عابر پیاده نداشت،
خط ایست
آره نداشت، چه فاصله ای آره باد وایسید. این دومی بود. سومی مثلا اون بود که با 162 تماس میگیرید، دوستان عزیز شنونده با 162 تماس میگیرید و نظرها و پیشنهادها و انتقادها و پشتیبانیتون رو از بدون انقضا اعلام میکنید. مطلب بعدم این بودش که تعداد سلوات هاتون رو ارسال بفرمایید به 30,035 بنویسید که هر کسی چه تعداد سلوات داشته برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه و برای سلامتی ایشون و برای سلامتی همه بشریت در این روزها. الان میخوام بریم در نیمکت گفتگو، همراه بشیم با استاد عزیز و گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای آقا بابا.
سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام.
روز طبیعت هم به شما تبریک میگیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام و درود خداوند بر شما بسندرکاران برنامه، مجریان محترم و خدمت همه شنوندگان جان، شنوندگان عزیز. خدا به همتون قوت بده، روز طبیعت بر شما مبارک باشه، ایام و اعیاد شعبانیه. من تشکر بکنم از اینکه چقدر جالب، چقدر زیبا شما یادی از امام زمان ارواح اونا فدا کردید، بحث صلوات رو مطرح فرمودید. آفرین، انشالله که خود حضرت از شما قبول بکنه. به این میگن استفاده درست از نعمتی که خدا به ما داده، از رسانه. واقعا میتونیم خیلی خوب استفاده کنیم. تا الان هم الحمدلله رسانه های ما گل کاشتن. به مردمم تبریک میگم آقای تشکری عزیز، سرکار خانم جان قربان. واقعا مردم خیلی خوب دارن الحمدلله با هم هماهنگن، خیلی خوب با هم دیگه هم دستن، هم پیمانن، همراهن، هم دلن. واقعا دست مریضات، واقعا دست مریضات. امروزم در خدمت شما هستم با ادامه بحث عوامل غفلت زدا، چیکار کنیم تا دچار ویروس غفلت نشیم.
بله، با خوب. افتخار در محضر شما هست.
من از آقای تشکری بپرسم ببینم خوب اینا رو حفظ کردن یا نه. چه عواملی رو تا الان ما گفتیم آقای تشکری عزیز؟
جوانی
رو گفتی،
دنیا.
من یه جایی نوشتم، دارم میگردم دنبال
فیلم. جوانی بود، دنیا بود و همون ثروت فکر میکنم، یعنی
بله آفرین، جوانی، دنیا، تجملات
بله.
گفتیم اینا غفلت زاست، رفیق بعد گفتیم غفلت زاست، بله. اما غفلت زداها گفتیم یاد خدا،
یاد خداست،
بله.
نماز،
بله.
بحث تفکر رو دیروز مطرح کردیم. امروز هم میخوام یه موردی رو نام ببرم. میدونم باید مختصر صحبت کنیم چون قبل از گفتگوی حقیر الحمدلله گفتگوی دیگری انجام شد،
بله.
و شنوندگان عزیز نباید گوششون خسته بشه. اما خواهش میکنم این قسمت رو دقیقاً 2 دقیقه وقت بگیرید. من تو این 2 دقیقه مطلب زیادی بگم که واقعاً بشینیم راجع به این قضیه هم فکر بکنیم.
بله، شما که انقدر شیرین صحبت میکنین، انقدر هم در واقع مختصر و مفید میگین که قطعاً شنوندگان و ما که حالا استفاده میکنیم، شنوندگان
ما درس میدیم خدمت شما. واقعاً پیش شما ها که ما ها کم میاریم، ما که حالا ادعای سخنرانی میکنیم، پیش شما مجریان میایین دیگه واقعا کم میگید.
سلامت
بشید. یکی دیگر از عواملی که بسیار مؤثره در غفلت زدایی ما بحث تلاوت قرآن هست، انس با قرآن هست. خوش به حال اون کسانی که تا قبل از ماه مبارک رمضان در این قرنطینه که هستن یه ختم قرآن انجام میدن. باور کنید میتونیم این کار رو بکنیم. انس با قرآن، واقعا نشستن در محضر قرآن و آیات قرآن رو تلاوت کردن، تو خونه هم قرآن بخونیم، خونمون منور بشه.
بله.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علی، ایشون شاگردانی که از ایشون خب ازدواج میکردن و متأهل میشدن از طلبه ها، این بزرگوار با یه هدیه‌ای میرفت به محضر این شاگردان عزیز و سر میزد بهشون.
یکی از این بزرگواران برای من نقل میکرد، میگفت آقای مجتهدی اومد خونمون و یه نگاهی به در و دیوار کرد و نشست و بعد به من فرمود فلانی حس میکنم خونتون تاریکه. گفتم استاد حتما من مهتابی ها رو یه خود بیشتر میکنم لامپا رو. ایشون فرمودن نه، منظورم اینه که حس میکنم تو خونتون قرآن زیاد تلاوت نمیشه. قرآن بخونیم، قرآن جان ما رو واقعا شستشو میده، روح ما رو تازه میکنه، با قرآن انس بگیریم. یه جوانی اومده بود میگفت حاج آقا من معتاد شدم. گفتم خدا مرگم بده، چی میکشی؟ سلامت باشید. گفت نه حاج آقا چیزی نمیکشم، اون داره از من میکشه. گفتم وای خدا، مواد مخدر جدیده؟ گفت بله. گفتم چیه؟ گفت تلفن همراه. گفت روزی 8 ساعت کلم تو موبایلمه. میگم اصلا بیماری اعصاب گرفتم، اعصابم خورده، چشمام ضعیف شده، گردن درد گرفتم، شبا میخوام بخوابم باید موبایلم زیر متکام باشه. خب ببینید اینقدر که بعضیا به تلفن همراهشون توجه دارن، اینقدر به نامه خدا توجه ندارن. قرآن 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 خیلی خیلی میتونه تو زندگیمون اثرگذار باشه. قرآن یه آیه خیلی عجیبی داره، من در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24 نگاه کردم، میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی چی؟ یعنی اینکه چرا در قرآن تدبر نمی کنید، با قرآن انس ندارید؟ نکنه یه وقت قلوبتون قفل شده، اقفال یعنی با قاف، نکنه یه وقت قلوبتون بسته شده. ببینید یعنی این قرآن داره میگه بابا این که تو به سمت من نمیای، به سمت قرآن نمیای، یه وقت نکنه این قلبت قفل شده، لذت نمیبری. ما دل برد، ما به دنبال این هستیم که به دنبال قرآن و عطرتیم و باید قرآن و عطرت رو تو زندگیمون داشته باشیم، لذا باید با قرآن انس بگیریم. انس با قرآن باعث میشه از غفلت دوری بکنیم. جالبه در حالات حضرت امام رحمت الله علیه، چون در جلسه قبل از گفتگوی حقیر الحمدلله صحبت از حضرت امام رحمت الله علیه شد، میفرمان که در حالات ایشون این بزرگوار هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم میکرده. وقتی که حضرت امام تشریف آوردن جماران و رهبری رو بر عهده گرفتن، هر 10 روز یک بار این بزرگوار قرآن رو ختم میکرده. واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. یا مثلا در حال آخرین رو من بگم، مطمئنم شنوندگان عزیزمون تعجب میکنن که در حالات ملا صدرا آمده که این بزرگوار روزی 15 جز قرآن میخونده. ببین اینا با قرآن معنوس بودن، وقتشون وقت پربرکتی بوده. بنابراین شنوندگان عزیز، یکی دیگر از عواملی که غفلت زدائی میکنه و غفلت رو از ما دور میکنه، انس با قرآن هست. عوامل بعد رو انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما هست.
که شما فرمودید بسیار زیبا و بسیار جامع شما فرمودید. من میخوام که عرض کنم که خدمت شنونده ها که این تلاوت آیات روح بخش کلام وحی، غیر از این که حال ما رو خوب میکنه، وقت ما رو هم نمیگیره. واقعا من خودم چند ماه پیش بود تصمیم گرفتم که خب روزی 1 جز قرآن رو داشته باشم و قرائت کنم. بعد اومدم گفتم که خب من که خب میخوام 1 جز رو بخونم، شاید 1 ساعت و نیم، شاید به 2 ساعت هم برسه. من سرچ کردم تو فضای مجازی که حالا این از خوبیای اینترنت هستش، تندخوانی قرآن. یه جایی پیدا کردم معتز آقایی که تندخوانی قرآن رو انجام میده و الان دوستان عزیز شنونده هر کدوم دوست دارن که این کار رو شروع کنن، همین بهار 99 وقتی که سرچ کنن معتز آقایی و یا تندخوانی قرآن کریم، اجزای مختلف قرآن میاد و هر جز وقتشون رو 25 تا 34 دقیقه میگیره.
بله،
خیلی سریع قرائت میشه و روزی 1 جز رو میتونن که داشته باشن.
خدمت شما عرض بکنم، آفرین آفرین که این گونه راهنمایی فرمودید. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم حالا حتما نباید قرآن رو ختم بکنیم، ولی تفکر و تدبر در قرآن داشته باشیم.
من همین رو عرض میکنم، میگم که 1 جزءش رو بخونیم، بعد 1 آیهش رو برای خودمون بیان مثلا اون 1 آیه رو روش مقدار فکر بیشتری کنیم. اگر میشه تو تفاسیر مراجعه کنیم، اگر تو فضای مجازی میتونیم مراجعه کنیم، یه مقداری با قرآن معنوس‌تر باشیم.
عالیه.
مثلا الان که به بهار قرآن، به ماه رمضان داریم نزدیک میشیم، شاید الان اگه با خود خودمون قرار بگذاریم. من تو یه برنامه داشتیم با همین حاج آقای جوادی نژاد اینها قبل از در واقع روزهای عید در ارتباط با امام زمان بود، صبح جمعه پخش میشد. من هر جمعه گفتم که بیایم این جمعه یک هدیه جدید به امام زمان بدیم که آقای امام زمان هم حتما دست خالی ما رو بر نمیگردونن. ما اگه هدیه بدیم اینا خاندان کرمن.